بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 278. سطر 17. و کذا غیر الحقیقی من المنفصل الذی هو القسم الثانی من الاستثنایی الان ما ذکرنا ینتج منها امران. گفتیم قیاس بر دو قسم، اقترانی و استثنایی. بحث در اقترانی تمام شد، رسیدیم به استثنایی. استثنایی رو به دو قسم متصل و منفصل تقسیم کردیم. متصل عبارت بود از قیاس استثنایی که مقدمه اول شرطی متصله باشه. منفصل عبارت هست از قیاس استثنایی که مقدمه اولش قضیه منفصله باشه. گفتیم که در قضیه متصل ناتجش، یعنی اونی که منتج است و نتیجه میدهد، دو قسم از چهار قسم، دو قسم دیگرش عقیمه. و بعد حالا میخوام بگیم که در منفصل هم اگر غیر حقیقی باشد، دو قسمش ناتج است و بقیهش عقیم. پس منفصل غیر حقیقی مثل متصل میماند، ولی منفصل حقیقی هر چهار قسمش منتجه. اما منفصل غیر حقیقی چه مانعت الجمع باشد چه مانعت الخروج باشد، دو قسمش منتجه، دو قسم دیگرش منتج نیست. پس منفصل غیر حقیقی مثل متصله. منفصل غیر حقیقی یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو. منفصل حقیقی هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو، به همین جهت هم بهش میگن حقیقی، یعنی انفصال حقیقت، انفصال به طور حقیقی اینجا حاصله. چون اگر دو چیز از هم منفصل باشن اجتماعشون جایز نیست، افتراقشون هم جایز نیست. اون وقت اگر این چنین باشن میشن حقیقی. اما اگر منفصل طوری بود که فقط اجتماعش درست نبود یا فقط ارتفاعش درست نبود، این منفصل میشه منفصل غیر حقیقی. منفصل حقیقی اونیست که هر دو رو منع میکنه، منفصل غیر حقیقی یکی رو منع میکنه. خب حالا منفصل مانعت الجمع، جمع دو جزءش ممکن است. چون در جمع دو جزش ممکن نیست، اگر ما بعد از لاکن یک جز رو اثبات کردیم، جز دیگه نفی میشه. مقدم رو اثبات کنیم، تالی نفی میشه. تالی رو اثبات کنیم، مقدم نفی میشه. این دوتا قسمش منتجه، این دوتا قسم مانعت الجمع منتجه، که وضع هر کدام از دو جز نتیجه میدهد رفع جز دیگر را. وضع مقدم نتیجه میده رفع تالی رو، وضع تالی هم نتیجه میده رفع مقدم رو. در مانعت الجمع این دوتا ناتجن، اما دوتای دیگه ناتج نیست. اگر رفع احد الجزء کنیم، نمیتوانیم رفع جزء دیگر رو نتیجه بگیریم، نمیتوانیم وضع جزء دیگر رو نتیجه بگیریم. یعنی اصلا رفع احد الجزء در مانعت الجمع اثری نداره. در مانعت الجمع اونی که اثر داره وضع احد الجزء اینه که اثرش اینه که رفع جزء دیگر میکند. اما رفع احد الجزء نه اثر دارد که رفع کند جزء دیگر را، نه اثر این چنین دارد که وضع کند جزء دیگر را، که این انشاءالله وقتی رسیم باید توضیح بدم. وضع مانعت الجمع رو بیان کردیم. مانعت الخلو هم تقریبا نظیر همینه که وقتی رسیم انشاءالله عرض میکنم. صفحه 278 279. و کذا غیر الحقیقی من المنفصل، یعنی از بین اقسام منفصل اون قسم غیر حقیقیش. چون منفصل دو قسم داره، یکی حقیقی یکی غیر حقیقی. وقت میگه غیر الحقیقی من المنفصل، یعنی از بین اقسام منفصل اون غیر حقیقیش. الذی هو القسم الثانی من الاستثنایی، منفصل قسم ثانی از استثنایی بود، متصل قسم اول بود، منفصل قسم دوم بود. حالا این منفصل غیر حقیقیش، ینتج منها امران. این ینتج منها امران کذا رو داره بیان میکنه. کذا غیر الحقیقی، خود کذا یعنی ینتجو، یعنی ناتجو امران، یا ینتجو منه امران، خود کذا کنایه از اینه. وقتی ینتجو منه امرانی که ذکر شده، همون مفاد کذا رو داره تاکید میکنه. کذا غیر حقیقی من المنفصل ینتجو منه امران، یعنی از این غیر حقیقی دو امر نتیجه میده، دو امر دیگه عقیمه، دو قسم نتیجه میده، دو قسم دیگه عقیمه. لأن غیر حقیقی ملل منفصل دو قسمه، یکی مانعت الجمع، یکی مانعت الخلق. حالا مانعت الجمع اول رسیدگی میکنیم تا ببینیم ناتجش دوتاست و عقیمش هم دوتاست، بعدا میپردازیم به رسیدگی مانعت الخلق. اونم همینطوره، دو قسمش، دو تا فرضش منتج، دو فرض دیگهش عقیمه. احد هما مانعت الجمع و ینتج فیه، یعنی در مانعت الجمع ضمیر فیه رو به احده ما برمیگردونیم که مذکره. ینتج فیه استثناء هر یک از دو جز نتیجه میدهد نقیض الاخر رو. مثلا میگیم حاضر جسم اما شجرون و اما حجر، این مانعت الجمعه، چون حجر و شجر نمیتونن جمع بشن. اما مانعت الخروب نیست، چون میتونیم جسمی رو فرض کنیم که نه شجر باشه نه حجر باشه. خب حالا اگر ما یکی از این دو رو پرسر استثناء اثبات کردیم، گفتیم لاکن نهو حجران، نتیجه میگیریم رفع دیگری لاکن لیسه به شجر، یا لاکن نهو شجران، نتیجه میگیریم لیسه به حجر. پس اثبات هر کدوم نفی دیگری را نتیجه میده. چرا نتیجه میده؟ لامتناع جمع بین هما، این اگه ما یکی رو اثبات کردیم دیگری هم بخواد اثبات بشه جمع حاصل میشه، و جمع ممتنعه، پس نباید دیگری اثبات بشه بلکه دیگری باید رفع بشه. اما استثناء نقیض احد الجزئین که بگیم لاکن هازا لیس به شجر، یا لاکن هازا لیس به حجر، این فلا یستلزم، اصلا مستلزم نیست، نه مستلزم عین اون دیگری است، نه مستلزم نقیض دیگری. وقتی بگیم حجر نیست، نمیتونیم بگیم پس شجر هست، و نمیتونیم بگیم پس شجر نیست، چون اصلا استلزامی نداره. یعنی رفع یکی مستلزم هیچی نیست، نه مستلزم رفع دیگری است، نه مستلزم وضع دیگری. مرحوم لاهیجی اینطور تعبیر میکنه، لجواز ارتفاع الجزء عین معن، میتونیم هر دو جزء رو با هم رفع کنیم. این لجواز ارتفاع الجزء عین معن به نظر میرسه که دلیل باشد برای فلای استلزم و این الاخر. چون وقتی رفع کردید یکی را، مستلزم نیست که دیگری حاصل بشه، زیرا ممکنه دیگری هم رفع بشه، جایز از رفع هر دو جز. جز اول رفع کنید، جز دوم لازم نیست و حاصل بشه، اونم میتونه رفع بشه. پس این لجواز ارتفاع الجزء عین معن علت میشه برای فلای استلزم و این الاخر، ولا نقیزه رو دیگه مثل این که علتی نداره. ولی اگه دقت بکنیم میبینیم که عبارت دقیقیه و هم دلیل است برای لایستلزم و این الاخر، هم دلیل است برای لا نقیزه. کلمه جواز اینه ما میفهمونه، جواز در مقابل دو چیزه، یکی در مقابل وجوبی که در مقابل امتناع. وقتی میگیم ارتفاع الجزء عین معن جایز است، یعنی واجب نیست، یعنی ممکن نیست. اگر واجب باشد ارتفاع الجزء عین معن، مستلزم است رفع یکی نقیض دیگری را. اگر ارتفاع الجزء عین واجب باشد، میگیم که رفع یکی مستلزم نقیض دیگری، مستلزم رفع دیگری است، چون باید هر دو رفع بشند. اگر ممتنع باشد ارتفاع جزء عین، میگیم رفع یکی مستلزم عین دیگری است، چون اگر عین دیگری حاصل نشد ارتفاع هر دو جز میشه و ارتفاع هر دو جز ممکنه. پس اجازه نداریم که با رفع یکی دیگری رو رفع کنیم، بلکه دیگری باید رفع بشه. وقت میگیم مستلزم از رفع یکی عین دیگری بود. توجه میکنیم اگر وجوب ارتفاع داشتیم میگفتیم مستلزم از رفع یکی نقیض دیگری بود. اگر امتناع ارتفاع داشتیم میگفتیم مستلزم است رفع یکی عین دیگری. اما حالا جواز ارتفاع داریم، چون جواز ارتفاع داریم استلزامو به هر دو میزنیم، یعنی میگیم که دفعه یکی نه مستلزم اینی دیگری است نه مستلزم نقیز دیگری است. و ثانیه ما مانت رو البته این یه بحثیست که من ارز کردم، یعنی ممکن اینکه مرحوم لایجی این نظر رو نداشته باشه. همون اصل استلزام که همون مطلب اولیست که ارز کردم، اصل استلزام رو که نفی میکنیم تمام میشه. و ثانیه ما مانت رو خروب. قسم دوم از اقسام غیر حقیقی منفصل مانت رو خروبه که دوتایی نمیتونن نفی بشن، خلو شی از این دوتا ممتنعه. مثلا زید یا دریاست یا غرق نمی شود، یا در دریاست یا غرق نمی شود. این دوتا منفصله مانت و خلو بود که هر دو رو رفع کنید نمی شود. در دریا هست رو رفع کنید می شود، در دریا نیست. غرق نمی شود نفع کنید بگید در غرق می شود، توی دریا نیست و غرق می شود، یعنی توی خوشی ها غرق می شود. این ممکنه، این میشه مانت الخلو. اینجا ایشون میگه که اگر یکی رو رفع کردیم دیگری اثبات میشه، چون نمیشه هر دو رفع بشه. رفع هر دو ممکنه، پس چون رفع هر دو ممکنه اگر یکی رو رفع کردید دیگری حتما باید اثبات میشه. دیگری هم رفع کنید مبتلا به امر ممتنع میشه. مانعت الخلو بیان تجوفیه استثناء و نقیز کل من الجزء این آخر، یعنی مستلزم است نقیز هر یک مستلزم این دیگری است. اگر یکی رفع شد دیگری باید اثبات بشه. امکنه الخلو بالواقع انهما، چون نمیتونیم واقع رو از هر دو خالی کنیم، یعنی هر دو رو رفع کنیم، پس اگر یکی رفع شد دیگری باید حتما اثبات بشه. اما استثناء این احد الجزء این که بعد از استثناء یاد از لاکن این یکی رو بیاریم، مثلا لاکن زید فی البحر هست، این نتیجه میدهد که غرق میشود یا نتیجه میدهد که غرق نمیشود؟ میگه هیچ کدوم نتیجه نمیده. در دریا بودن نه مستلزم غرق شدنه نه مستلزم غرق نشدنه. ممکنه غرق بشه، ممکنه از غرق بشه، مستلزم هیچ کدوم نیست. نه غرق شدن واجبه و نه ممکنه، بلکه جایزه. اما استثناء این احد الجزئین فلا یختزی، نه نقیز دیگری را نه این دیگری را. بازم اینجا میگه جواز الاجتماع بینهما، باز کلمه جواز داره، همون حرفی که اونجا زدم اینجا میزنه. اگر گفت وجوب اجتماع، وجوب اجتماع گفت این یکی مستلزم این دیگری میشه. اگه بگه امتناع اجتماع، این یکی مستلزم نقیز دیگری میشه. حالا که نه امتناع است نه وجوب بلکه جواز است، پس این احد ما نه مقتضی نقیز دیگری نه مقتضی این دیگری است. و منه حقیقیت، یعنی از اقسام منفصل قسم حقیقیش هست که ما منفصل حقیقیه داریم. این عبارت رو دو جور میشه بخونیم، و منه حقیقیهو که کتاب هم همین نوشته، منه حقیقیهو، یکم منه حقیقیتون، هر دو جور میتونه بخونیم. ایشون میگه اگر اضافه به ضمیر کردی، ضمیر برمیگرده به منفصل، میشه و منه حقیقیه المنفصل. حقیقیه المنفصل از باب اضافه صفت و موصوف میشه، میشه المنفصل الحقیقی. اگر هم حقیقیتون خوندی که باید یه قضیه تقدیر بگیر، و منه قضیهتون حقیقیتون، هر دوشون درست. الان اضافه الی ضمیر، اگه حقیقی یهو خوندی اضافهش کن به ضمیر، یعنی حقیقی یل منفصل. و یمکن ان یقرا به تای تانیث، ممکنه به تای تانیث بخونی، یعنی حقیقیتون بخونی. در این صورت صفت میشه برای قضیه مقدر، الا ان یکون صفتا لمؤنث مقدر، که اون مؤنث مقدر قضیه است، اون وقت عبارت به این صورت میشه و منه قضیه تون حقیقی. این تموم شد. این توضیحی است برای حقیقیه و حقیقیتون که در عبارت خواجه آمده. اما حالا میخواد مطلب رو بیان کنه، این توضیح ادبی بود، حالا میخواد مطلب رو بیان کنه. میگه یون تجمن الحقیقی چهار تا نتیجه، چهار تا نتیجه از منفصل حقیقی میگیریم. این هر یک رو استثناء کردید، نقیض دیگری رو نتیجه میگیرید، میشه دوتا. نقیض هر کدوم رو استثناء کردید، این دیگری نتیجه میگیرید، اینا میشه دوتا. دو دو میشه چهار تا. چهار تا نتیجه دهنده در منفصل حقیقی دارید. این منفصل حقیقی همه اقسامش منتجه، قسم غیر منتج نداری، برخلاف مانعت الجمع و مانعت القلوب که دو قسم غیر منتج داشتن هر کدومشون. و ینتج من الحقیقی نتیجه میدهد، استثناء هر یک از دو جز نتیجه میدهد نقیض الاخر را. نقیض الاخر مفعول، نه فاعل ینتج است، نه فاعل ینتج. ینتج من الحقیقی نقیض الاخر، نقیض یا نتیجه میدهد منفصل، اینطوری بخونیم بهتره. ینتج اون منفصل نقیض از در صورت استثناء هر یک از دو جز نتیجه میدهد نقیض دیگری را. و استثناء نقیض کل منهما نتیجه میدهد عین دیگری را. ممکن است اینطور بخونید عبارت ینتج من الحقیقی استثناء این کل من الجزئین نقیض الاخر، که منفصل رو فاعل ینتج نگیریم، خود استثناء این کل من الجزئین رو فاعل بگیریم، نقیض الاخر رو مفعول بگیریم بهتره. و استثناء و نقیض کل منهما عین الاخر، یعنی استثناء نقیض هر یک از دو جز نتیجه میدهد عین دیگری رو. چرا این چنین است؟ لامتناع الجمع و الخلوف بین الجزئین، چون جمعشون ممکنه، نرفشون ممکنه، بنابراین اگر یکی رو آوردید دیگری حتما باید رفع بشه، اگر یکی رو بیارید دیگری جمع بشه نمیشه، اگر یکی رو ببرید دیگری هم بره نمیشه، پس با رفتن یکی باید دیگری بیاد، با آمدن یکی هم دیگری باید بره. این رو من تو میخونم توضیح نمیدم بخاطر این آسونه. الا ما هو مراد من انفصال حقیقی، مراد از انفصال حقیقی همینه که امتناع جمع و خلوب بین جزئین هست. الا ما هو یعنی این امتناع جمع و خلوب بین جزئین مراد از انفصال حقیقی است. خب تموم شد بحث ما در قیاس، اینجا تموم شد. قیاس رو تقسیم کردیم به اقترانی و استثنایی و اقسام هر یک هم گفتیم، احکامشون هم بیان کردیم. حالا دو تا قسم دیگر هم داریم که ملزوم علم بودند یا ملزوم ظن بودند، یعنی دلیل بودند. قبلا گفتیم ملزوم علم یا ملزوم ظن، هر دو میگیم دلیل. قیاس ملزوم علم بود، این دوتا ملزوم ظنند، یعنی منشأ پیدایش ظنند. این دوتا یکی تمثیل، یکی استقرار. اینا رو قبلا اشاره کردیم، حالا هم توضیح میدیم. ظاهرا اینا احتیاج به تبیین زیادی نداره، من از رو میخونم، آسون هستنش. هم والاخیران یعنی اون دوتا ملزوم دیگر، ملزوم علم یا ملزوم ظن، یا به تعبیر جامع دلیل، دو دلیل دیگر که استقرا و تمثیل بودن، یفیدان ظن لل یقین، مفید ظنن مفید یقین نیستن. اما استقرا چرا مفید ظن است؟ فله ما عرفت. قبل از اینکه بیان کند که مفید ظنه، توضیح میده که استقرا چیست، کدام قسمش مراده. عمل استقرا و المراد منه اونا و ناقص لطان. استقرا به دو قسم تقسیم کردیم، استقرا تام و استقرا ناقص. استقرا ناقص در اینجا مراده که میگیم مفید ظنه، ولی استقرا تام که قبلا گفتیم مفید علم است، تازه برش کردیم به قیاس. اما استقرا که مراد استقرا ناقص است، چرا مفید ظنه است؟ فله ما عرفت، به خاطر آنچه که قبلا دانستی علتش هم بیان کردیم، گفتیم ما جزئیات مسئله رو رسیدگی میکنیم تا به کلی برسیم و چند تا جزئی بیشتر هم ملاحظه نمیکنیم. این چند تا جزئی میبینیم گفتیم چون همونیستی ما در انتظارش بودیم، اما چون همه جزئیات رو تفاوت نکردیم، احتمال این که جزئی پیدا بشه و که حکمش خلاف این باشد هست. و اتفاقا در مثل مثالی که زدیم جزئی رو پیدا کرده بودیم، گفتیم همه حیوانات در وقتی جویدن غذا پک اسفل رو می جنبانن، بعد خب نتونسته بودیم که همه حیوانات رو تفاوت ها جستجو کنیم، چند تا رو تفاوت کردیم و حکم صادر کردیم، جزئیات رو چند تا رو ملاحظه کردیم و حکم کلی صادر کردیم. بعد یافتیم تمساح رو که در وقت جویدن غذا تکعلا شد میجنباند، از اینجا فهمیدیم که اون استقراء ما استقراء تامی نبود و نتونسته بود برای ما یقین ایجاد کنیم. پس استقراء یقین ایجاد نمی کنه به خاطر احتمال تخلف، چون همه اقسام جزئیات رو ما تفاوت نشد، در استقراء تام همه اقسام تفاوت شده یقین پیدا می کنیم، اما در استقراء ناقص چون همه اقسام استقراء نشدن تفاوت نشدن یقین پیدا نمی کنیم. و اما تمثیل، اما تمثیل مفید ظن است. قبل از اینکه بیان کنه که چرا مفید ظنه، تمثیل رو معنا می کنه. تقریبا یه خط و نصفی بعد میاد فل احتمال ان لا یکون الجامع علتا، این بیان جهت افاده زنده، فل معرف جهت این که استقرار مفید زنده بیان میشد، فل احتمال ان یکون الجامع علتا جهت این که تمثیل مفید زنده بیان میکنه. خب قبل از این که جهت رو بیان کنه خود تمثیل توضیح میده. تمثیل عبارت است از این که جزئی رو به جزئی دیگه ملحق کنیم و سبب این کارمون هم این باشه که هر دو در یک معنایی با هم اشتراک دارن. به عبارت دیگر حکمی رو که برای جزئی است بر جزئی دیگر وارد کنیم به این جهت که این دو تا جزئی در تحت یک جامعه داخلن، چون در تحت یک جامعه داخلن پس اینم این حکم رو میتونه بگیره، اون یک جامعه حکم رو میتونه بگیره. مثلا ما بگیم فقا با خم حکم هر دوشون حرمت است، زیرا که هر دو تحت جامعه اسکار داخلن، حکم رو شریعت روی خم برده و بیان کرده که خم حرام است. ما بگیم فقا هم حرام است، یعنی همون حکمی که شارو روی خم برده که جزئی است روی فقا هم که جزئی دیگری ببریم و بگیم جهت سرایت دادن حکم این است که خم رو فقا در جامعه‌ای که اسکار است شریکه. اینو بهش میگیم تمثیل. پس تمثیل یعنی سرایت دادن حکم از جزئی به جزئی دیگر به این دلیل که هر دو جزئی تحت جامعه‌ای مندرجند. این هم می‌فرماد مفید ظنه. و هوه یعنی تمثیل الحاق جزئی است که فرع نامیده میشه مثل فقا به جزئی دیگری که اصل نامیده میشه مثل خم، الحاق کنیم یکی رو به دیگری فی حکم ذالک الاخر، در حکمی که روی اون آخری رفته نه روی خم رفته، اون در حکمی که روی خم رفته فقا رو به خم ملحق کنیم، یعنی همون حکمی که بر خم رفته بر فقا بار کنیم. به این دلیل اشتراک ما فی معنا، به خاطر اینکه هر دو در یه معنایی با هم مشترکن که اون معنا رو علت و جامع میگیم. علت حرمت خم اسکار است، این علت در فقا هم وجود دارد، پس این علت جامع هر دو است، یعنی هر دو رو شامل میشه، هم مربوط به فقا میشه هم مربوط به اسکار هم مربوط به خم. به خاطر وجود این جامعه بگیم حکمی که رو خم رفته روی فقه هم رفته، این اصطلاح هم بهش میگن تمثیل و در فقه بهش میگن قیاس. علت یعنی سبب حمل این حکم بر این موضوع، سبب حمل حرمت بر خم چی بوده، همین سبب رو توی فقه هم میابیم، پس میشه جامعه. حالا همین جواب شما رو میدیم. خب این چرا تمثیل مفید ظن نیست مفید یقین نیست؟ چون اونی رو که ما علت گرفتیم مطمئن نیستیم که علت باشه. اگر واقعا به علت برسیم یقین پیدا میکنیم، چون هر جا علت باشد معلول هم هست. اگر علت واقعی حرمت خمر اسکارش باشد، خب یقینا فقه هم حرامه، نه ظنن بلکه یقینا حرامه. اگر علت واقعا کشف بشه ما تمثیل مفید یقین میدونیم، ولی چون در تمثیل یقین نداریم، مطمئن نیستیم که علت این باشد، لذا مفید یقین قرارش نمیدیم. در اصول خوندید منصوص الا باشه مفید یقینه، چرا؟ چون علت روشن. اما مستنبط الا باشه مفید یقین نیست، چون نمیدونیم این علت شما چشونه واقعا علته. اگر بدونیم واقعا علته، همون که شما میفهمد علت ما این تخلف نمی کنه اصلا دیگه. اگر علت حاصله حرمت ماست، از علت این که ما زن پیدا می کنیم این است که نمیدونیم اون چرا که علت گرفتیم واقعا علت هست یا نه. خیال می کنیم علته، گمان می کنیم علته. اگر گمان علیت داشتیم گمان رو شما داریم. البته دو تا احتمال دیگه میگیم. یکی این که ممکنه علت حاصل باشد، یعنی واقعا علت حرمت اسکار باشه ولی علت تامه نباشه. یک جزء علت اسکاره، یک جزء علت هم خصوصیت خمره، که خود خمره هم یه خصوصیتی داره، چون خصوصیت برای ما شخص میشه. یا اینکه یک جزء علت خمره، یکی هم نبود فقاه، که فقاه خودش مانع حرمت میشه. یعنی وجود اون جزئی که حکم روش رفته نقش داره در حکم، عدم اون جزئی هم که حکم روش نرفته نقش داره. یعنی علت حرمت اسکار است به علاوه خمر بودن، یا اسکار است به علاوه فقاه نبودن. این احتمالات هست. وقت اگر اسکار به علاوه خمر علت حرمت باشه، حرمت دیگه از خمر نمیتونیم تعدی بدیم به چیزی. و اگر علت هم علت حرمت اسکار باشد و نبود فقاه، خب به فقاه نمیتونیم حرمت رو سرایت بدیم. بنابراین ممکنه علت رو که تشخیص دادیم علت ندونیم، یا ممکنه علت تامه ندونیم، جز علت میدونیم، جز دیگر علت چیزی باشد که ما اجازه تعدی دادن ها پون نده. مثلا جزی دیگر علت هم که کرد شدم خصوصیت این اصل باشد، خصوصیت اصل از عبارت خمر میده، یا مانعیت فر باشد، فر یعنی فقا بودن مانع میشه از حرمت، شاید اینا باشه. اینا رو احتمال میدیم، چون احتمالات رو میدیم دیگه نمیتونیم یقین پیدا کنیم که حرمتی که روی خمر رفته روی فقا هم نیز رفته. فل احتمال. اما افاده کردن تمثیل زن را نه یقین را به این جهت است که احتمال میدیم که جامع علت نباشد، یا علت باشد ولی علت تامه نباشد، بلکه جزء علت باشد و خصوصیت اصل شرط باشد، یا خصوصیت فرع مانع باشد. وقت تا شرط نیاد یا مانع منتفی نشود، علت تامه نمیشود. وقتی علت علت تامه نشود رفع نمیاد. پس هم باید مقتضی که این علت است و اسکار است بیاد، هم شرط بیاد، هم عدم المانع. خب ما احتمال میدیم شرط و عدم المانع نیمده باشن، مقتضی تنها که محصول نیست، علت همه نیست دیگه، محصول نیست. پس این که سبب این که ما در تمثیل یقین پیدا نمی کنیم بلکه زن پیدا می کنیم، هم نیست که عرض شد، یا این که ما نمیدونیم اون چرا که علت گرفتیم علت است، یا اگر هم میدانیم علت هست احتمال میدیم که علت تام نباشه، احتمال ناقص باشه، علت ناقص باشه، جز علت دیگری هم در کار باشه. بعد میفرماد و خود خاطر میفرماد و تفاصیل حاضر اشیا مذکورتون فی غیر حاضر فن، تفاصیل این مطالب در غیر این فن در فن منطق ذکر شده. ما به مقدار حاجت تو کلامون ذکر کردیم تا حواله ندیم خواننده رو به علم دیگر، علمی که مورد حاجتون رو تو همینجا تبیینش کنیم. مقدار حاجت رو گفتیم، تفاصیلش رو خواستید بریم تو علم دیگه که تفاصیلش ما اینجا مطرح نمی کنیم. و تعقل و تجرد و متلازمان.
اگه اون کبرا نواسه، یعنی ما اگه هر مثلا
ببینید جوابتون اینه که اگر تونستی تمثیل به قیاس جا بدی، ولو قیاس زمیر که کبراش منتبیه که مفید یقینه، تمثیل این چنین مفید هم، اما اگر تمثیلتون تمثیل موند نتونستید درجاش بدون به زمین، مورد بحث ما همینه، این مفید زمین. حالا شما می فهمید یه جایی می تونیم ارجاع بدید، خب اگر اجازه دون می شه قیاس همه جا تو از همه جا توضیح بدید، هم در همین قضیه خم رو فقها توضیح بدید که چی می شه بسید قیاس فرجا بدید، بگید که الخم رو الفقها مسکرن و کل مسکرن حرام، این کل مسکرن حرام از کجا بردید؟ اگر شما نمیدونید علت اسکاره کل مسلم هر از کجا بود؟ میتونیم ما میتونیم قیاس درست کنیم، ولی قیاس تمامی نیست. شما میگید من میتونم قیاس درست کنم، بعد قیاس میتونیم درست کنیم، ولی قیاسی که صغرا کبرا صادقه اون مهمه. شما الان صغراتون درست افقا و مسکر، اما کبرا کل مسکرن حرام بدون دخالت خمر بودن، بدون مانعیت فقا بودن، اینا چطور میتونیم درست کنیم؟ اگه به لحاظ صورت نگاه کنید که اصلا تمثیل قیاس نیست، شما میگید به لحاظ صورت نگاه کنید، به لحاظ صورت که اصلا تمثیل قیاس نیست، شما دارید ارجاعش میگید، وقتی ارجاعش رو قیاسش کردیم و قیاسش رو نگاه میکنید قیاسش کازه یا سن اگه به قیاس ارجاعش دادید مفید یقین شد، یقینی میشه. اگر به قیاس ارجاعش دادید مفید زن شد، زن نمیشه. همه جا میتونید به قیاس ارجاعش بدید، ولی کافی نیست. تمثیلی میتونید به قیاس ارجاعش بدید، چون همون جامعه رو شما کبرا قرار میدید، همون جامعه رو کبرا قرار میدید به قیاس ارجاعش بدید، ولی بعد چه قیاس شد و خود قیاس رو ملاحظه کنید، صادقه یا کاذبه. کبراش از نظر محتوای، از نظر صورت، از نظر صورت ببینیش چه شکلیه، آیا منتج عقیده، آیا شرایط انتاج داره یا نه، این نظر است. از نظر ماده باید این قضیه کاذب یا صادق، شما از نظر ماده نگاه میکنید کل مسیح حرام، از نظر ماده کاذب، چیز شوشن نیست. تمثیل در تمثیل ماده و صورت بس نده، در تمثیل ماده و صورت بس نده، میکنم تمثیلشون به صورت کار نده، نه تمثیل به صورت کار نده، اون قیاسه که گاهی عده وسطش رو اینطوری قرار میدید، گاهی عده وسطش رو اینطوری قرار میدید، صورتش هم هست. در تمثیل کار به صورت ندارید، تمثیل به هر صورت بشه، قیاس اخترانی به تمثیل به صورت اخترانی بشه، به صورت شرکی بشه، همش تمامه. صورت برای ما مهم نیست، در تمثیل ماده برای ما مهمه. وقتی برش میگردید به قیاس، ماده قیاس نگاه کنید، اگه صادقه صورت قیاس هم باید نگاه کنید، ماده رو نگاه کنید، اگه قیاستون تمامه تمثیلتون تمام میشه. نه تمثیل رو نمیگم صرفا ماده است، میگم به صورتش کار نداریم. یعنی شما تو تمثیل نمیگید که حد وسطی داریم باید کجا قرار بدیم، این صورت قیاس اینه که شما بگید حد وسط کجا قرار بدیم، اگه اینجا قرار بدیم صورت چی پیدا میشه، اونجا قرار بدیم صورت دیگه پیدا میشه. تو تمثیل اینا مهم نیست، شما میخواد علت رو اول بیارید و دوم بیارید، بگید که الاسکارو علت الحرمه و الخمرو حرام فالفقاء حرام، اینطوری بگید، یا بگید الفقاء حرام و چل خمر لانه مسکر و تال خمر، چه فرقی میکنه صورت این باشه یا صورت این باشه، هیچ فرقی نمیکنه. صورت های تمثیل شما میتونید مختلف کنید، ولی فرقی نمیکنه، همش مفید زمین. برخلاف صورت قیاس که بعضی صورت ها اساسا منتج نیست، یه ذره دست کنش بکنید از حالت انتاج جامعه عقیم میشه، این تمثیل اینطور نیست، تمثیل همش مفید زمین. نمیخوام بگم صورت نداره، حتما صورت داره، اما صورتش برای ما مهم نیست. یعنی اینطور نیستی که صورتش تفاوت درست کنه. در همه حالا، در همه صورت تمثیل مفید زمین، چه به این صورتش چه میشه، در حالی که قیاس اینطور نیست، در بعض صورت مفید یقین، در بعض صورت باطله، اینطوری. پس صورت در تمثیل مهم نیست، نه صورت در تمثیل نداره، ما در صورت در تمثیل در همه جا صورت داریم، در تمثیل هم همینطور صورت داریم، اختلاف صورت داریم، اونم میشه تمثیل هست، ولی اختلاف صورت نقشی نداره. همه جا تمثیل مفید ظنه، مگر جایی که شما علت کشف کنید، علت تام رو کشف کنه. اینطور دیگه مفید زن نیست، مفیدیت نیست. به قول خودتون اجازه شده این قیاس، وقتی اجازه دادیم به قیاس اون وقت حد وسط میشه علت تام. علت تام چون مفیدیت نیست. اگر تونستید به قیاسی برگردید که حد وسطش علت تامه، مفید یقینه. اگر تونستید به قیاسی برگردید که حد وسطش علت تام نبود، دوباره همین مشکل تفصیل دارید، بازم مفید است. نه حتما زنده به دست، یقین به دست. وقتی میگیم مفید زنده، بعد پس میگیم لل یقین. عبارت رو نگاه کنیم، مفیدان زن لل یقین، یعنی زن رو قبول میکنیم، یقین نفی میکنیم. نه ممکن است مفید زن باشد، ممکن است مفید یقین باشد، این نمیگیم. میگیم حتما مفید زنه، مفید یقین هم حتما نیست. مگر از میکنم بس کردیم به قیاس، وقت به قیاس دارم قیاس تمامی باشه، وقت میتونیم بگیم مفید یقین. مقسم ما ملزوم علم تنها نبود، ملزوم علم و ملزوم زن هر دو بود، که تعبیر کردیم از هر دو ملزوم به دلیل. مقسم اون جامع بود، یعنی هم مفید زن میشد هم مفید علم میشد. و قیاس رو یک قسم گرفتیم که مفید علمه، استقرار و تمثیل رو دو قسم گرفتیم که مفید زنه. قیاس ملزوم علم بود، اما استقرار و تمثیل ملزوم زن بود. دلیلم دو تیسته بکنم، دلیلم دو تیسته رو داره، ولی در اینجا دلیل مطلق مراد ماست، دلیل خاصی رو برای تسقیاسه نیست. خب مثل اینکه دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، میتونیم ادامه بدیم ولی وارد بشیم به جایی نمیرسیم. شده بمونه برای باید.